اولیا و ائمه و علما، ارشاد اونا، تبلیغ اونها تأثیر 100% نیست. یک زمینه مساعد هم میخواد و خیلی جاها زمینه مساعد هست، بعضی جاها میبینه زمینه مساعد اون قابلیت لازم نیست.
به هر حال خود انسان باید این هدایت رو بخواد که بله. این توفیق نصیبش بشه. ولی همسر نوح و همسر لوط،
من میخواستم عرض کنم همسر دوتا از انبیا خیانت کردن. همسر همچون که فرموده، یادآور فرمودین، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، بالاخره اونا پیغمبر بزرگ خدا بودن، ولی متاسفانه در مورد همسرشون و شریک زندگیشون مؤثر واقع نشد.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
جناب استاد پیشوایی، باز سوال هست که به صورت کتبی فرمودن که آیا ائمه هنگامی که با زهر به شهادت می رسیدند از این زهردار بودن، حالا این ظرف، این غذا، این آب، آیا آگاهی داشتند یا نه؟
این سوال را مکررن مطرح می کنند. ما بارها در همین برنامه پاسخ عرض کردیم، احتمالاً این شنونده گرامی نشنیدند. حالا من باز روی احترام به شنونده گرامی به اختصار عرض میکنم. این تنها به شهادت ائمه به وسیله زهر محدود نیست. مثلا در مورد علی علیه السلام هم میپرسن
رفتن
به مسجد، که خب از علی علیه السلام نقل شده که ابن ملجم را نشون میداد، میفرمود این قاتل منه. یا شب 19 ماه رمضان یه فرمایش های از حضرت نقل شده که نشون میداد حضرت مثلا میفرمود که من امشب مثلا زخمی میشم یا اینا. خب سوال پیش میاد که اگر اینجوری بوده علی علیه السلام چرا اون شب رفت مسجد؟ علمای ما، مخصوصا علمای علم کلام یعنی علم اعتقادات، دو تا جواب به این سوال دادن که جواب دومی هضمش و فهمش برای ما بهتره، یعنی آسان‌تره. یک جواب اینه که ائمه علیهم السلام به کلیات علم داشتن، به جزئیات علم نداشتن. مثلا مطابق این جواب، علی علیه السلام میدانست قاتل او عبدالرحمن ابن ملجمه، یا میدانست چنین شبی ضربت خواهد خورد، یا میدانست در مسجد ضربت خواهد خورد، ولی کی، در چه لحظه‌ای، چه موقعی؟ میگن علم ائمه به جزئیات تعلق نمیگیره. یا مثلا با زر شهید خواهد شد، و یا مثلا امام حسن سلام الله به وسیله همسر شهید خواهد شد، ولی کی و چگونه؟ یه جوابه. اما یک جواب که عرض کردم برای امثال ما فهمش آسان‌تره اینه که اصولا ببینیم اگر خداوند متعال علم غیب به ائمه عطا کرده بود، این مصرفش کجا بود، به چه منظوری بود. علما می‌فرمایند که علم غیبی که به ائمه عطا شده بود از طرف خداوند متعال، مثل علم غیب پیغمبر بود و مثل معجزه پیغمبر بود. سوال: آیا پیغمبر اسلام از علم غیبشون در امور شخصی هم استفاده میکرد؟ آیا همجا فتو فراوان از علم غیبشون استفاده میکرد؟ آیا در جنگها از علم غیب استفاده میکرد؟ یا جاسوس میفرستاد، عوامل اطلاعاتی میفرستاد از مجاری عادی، از دشمن کم و کیف نیروهای دشمن کسب اطلاع میکرد؟ آیا رسول خدا، پیامبر اعظم یا انبیاء گذشته که قدرت اعجاز و معجزه داشتند، در هر قدم معجزه نشون میدادند یا این موارد خاص داشت؟ جوابش اینه که معجزه پیامبران و علم غیب پیامبران مربوط به نبوتشونه، مربوط به رسالتشونه، در موارد خاص از اونا استفاده میکردن و میبایست در موارد خاص استفاده کنن. ائمه علیهم السلام هم علم غیب داشتن، مورد مصرفش و استفادهش مواردی بوده که اسلام و مسلمین به خطر بیفتن، مساله اسلام مسلمین ایجاب کنه، در امامتشون شک به وجود بیاد، در اینجور موارد مهم بوده. اما در زندگی شخصیشون بلی علم داشتن، اما قرار نبود مطابق اون علم عمل کنن، موظف نبودن در زندگی شخصیشون هم از اون علم غیبشون استفاده کنن. و اگر از علم غیبشون در امور شخصی استفاده میکردن، طبعا مرکبشون گم نمیشد، مریض نمیشدن، مزهشون در اثر خوشسالی از بین نمیرفت، مثلا اگر معامله صورت میدادن هرگز ضرر نمیکردن، پس از کلیه آفات و آسیبای زندگی معصوم میموندن و نمیتونستن برای ما الگو باشن، برای مسلمان ها الگو باشن، در حالی که مسلم اونها از نظر زندگی شخصی زندگی طبیعی داشتن، اونها مریض میشدن، عزیزانشون از دست میدادن، بچه هاشون فوت می شد، در زندگی متضرر می شدن، به زندان می افتادن، تبعید می شدن و آسیب های زندگی و بلکه بیش از دیگران اونا دچار آسیب های زندگی می شدن. بنابراین قرار نبود که از علم غیب در زندگی شخصی اونم به صورت فراوان استفاده کنن. من قبلنم عرض کردم هم نمونه از رسول خدا صلوات و سلام، هم نمونه از ائمه، که توجه داشته باشیم که در چه مواقعی و در چه مواردی از علم غیب استفاده میکردن. در مورد پیامبر اعظم صلوات و سلام نقل شده، هم در جنگ تبوک نقل شده و هم در جنگ بنی المستلق، در جنگ مریسیه، که حضرت در رأس سپاه اسلام تشریف می‌بردن به سراغ دشمن، در یکی از منازل استراحت کردند و شترها را رها کردند، این حیوانات برن بچرن یه مقدار استراحت کنند، و موقع حرکت مجدد شتر رسول خدا پیدا نشد، معلوم شد این حیوان گم شده. رفتن در جستجوی این حیوان پیدا نکردند، شخص منافقی اونجا بود، طعنه زد و سمپاشی کرد، گو آقا را ببینید، ادعا میکنه که از آسمان براش وحی میاد، دستش تو دست خداست، اما جای شترش نمیدونه. بنابراین با این سمپاشی این آقا اصلا اصل نبوت رسول خدا
به تمسخر
از اصلا نبوت رسول خدا و نزول وحی زیر سؤال رفت. رسول خدا بلافاصله فرمود الان خدای من به من خبر داد که شتر در فلان دره است، افسارش پیچیده به تنه یک درخت، حیوان اونجا گیر کرده، برید بیارید. مسلمان ها دقیقاً با همون آدرسی که رسول خدا داده بود رفتن، دیدن دقیقاً اینجوریه، افسار شتر به یک تنه درختی پیچیده شده، حیوان اونجا گیر کرده و باز کردن آوردن. بنابراین با این اظهار علم غیب شبهه به اون قدرتمندی خونسا شد و از بین رفت. ائمه علیهم السلام هم همینجور بودن. مثلا خوارق عادات و اخبارهای غیبی از امام عسکری علیه السلام بیشتر دیده شده، ثبت شده، برای اینکه تشکیک در امامت امام عسکری علیه السلام بیش از زمان ائمه دیگه بوده و لذا امام مجبور می شده از حوادث غیبی اخطار بده، از آینده خبر بده تا امامت حضرت تثبیت بشه. یه نمونه جالبم از امام جواد سلام الله علیه نقل شده. امام جواد سلام الله علیه امام نهم اولین امامی بوده که در سن کوچیک به امامت رسید و این چیزی بی سابقه بود، مورد سوال شد برای شیعیان، حتی بزرگان شیعیان، حتی کار به اینجا رسید که در یک اجتماع بزرگ در بغداد، که اون زمان بغداد یکی از مراکز تجمع شیعیان بود، در بغداد جمع شدند، گفتن ما چه کنیم، تکلیم ما چی میشه، تا تا این نوجوان بزرگ بشه، جوابگوی مشکلات شیعیان بشه. البته بعضی ها که اونجا بصیرت بیشتری داشتن گفتن این چه حرفیه شما میزنین، اگر این امام از طرف خدا منصوبه که سن درش تأثیر نداره. نهایتا بعد از گفتگوهایی جمع‌بندی کردن، به این نتیجه رسیدن که اون سال وقتی میخوان برن حج به مدینه هم برون و از جواد که در مدینه است با او سوال و جواب کنن، سوالات دشوار بپرسن و اگر سوالات را توانه جواب بده نشانه اینه که امامه. و برای مبنا رفتن، خیلی جرم مفصل من درز میگیرم که با محل شاهد برسم، رفتن محضر امام، رسیدن، یکی از این 80 نفر میگه از بغداد که چنین تصمیم گرفته شد، من 10 سوال دشوار در نظر گرفتم، گفتم اونجا رفته منم این 10 سوال را از حضرت جواد میپرسم، اگر جواب داد نشانه اینه که امامه، اون وقت از او درخواست خواهم کرد دعا کنه که همسر من پسر به دنیا بیاره. میگه رفت مدینه، روز اول سوالات زیادی مطرح شد، نوبت من نرسید، مجلس خاتمه پیدا کرد، بلند شدیم که از محضر حضرت بیان بیرون. من دم در که رسیدم برم بیرون، حضرت من را صدا کرد، فرمود اون نوزاد پسر خواهد شد، اسمش را احمد بگذار. هنوز نوبت من نرسید، قرار بود من تو ذهنم گذاشتم که حالا که امروز نوبت من رسید من فردا سوالات را میپرسم و اگر جواب داد اون وقت چنین درخواستی خواهم کرد. حضرت از آخر جواب داد، از دل من خبر داد، فرمود اون بچه اون نوزاد پسر خواهد شد، اسمش را احمد رضا. هیچ دیگه مسئله حل شد. بنابراین علم ائمه علیهم السلام مصرفش چنین مواردی بوده. علمای ما تشبیه میکنن به سلاحی که مثلا به مامورین در اختیار مامورین انتظامی میگذارن، این یه استفاده خاصی داره، همه جا مامور انتظامی نمیتونه از این اسلحه استفاده کنه. یا امروز مامورین مخابرات یا مامورین پست از نفهنی میتوانن محتوای نامه ها را بخوانن، ولی مجاز نیستن همه جا بخوانن، ولی اگر بخوان میتوانن کنترل کنن، میتوانن شنود کنن، ولی قرار نیست شنود کنن، قرار نیست بخوانن.
خب طبق این نظر ائمه ما هنگام به شهادت رسیدن اگر هم خبر داشته باشن که این ظرف مثلا زهر داره، به هر حال از اون طرف هم میتونه بگیم تسلیم امر خدا هستن. الان اگر وقت ترک این دنیاست و واقعا اجل رسیده که امام کاملا در برابر خواسته الهی تمکین میکنه و
امر شخصی بوده و در اون مورد مطابق ظواهر عمل میکرده. صحیح. در امور شخصی مطابق ظواهر عمل میکرده.
خب عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که توفیق این رو داشتیم لحظاتی در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، همه شما عزیزان رو تا روزی دیگر و برنامه دیگه به خدای بزرگ و منان میسپاریم.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است، ما در لوای غیرت آل محمدی، آن غیرتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی باد. ما را شفیع روز قیامت پیامبر، ما را شفیع روز قیامت پیامبر، پیامبر تدبیر آیتی است، تدبیر آیتی است که در شأن اهل بیت نازل ز حق به سینه پاک
پیامبر است عالم ز نور آل محمد منور است عالم ز نور آل محمد منور است.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خدا رحمت کنه همه درگذشتگان رو در این عصر و نزدیک غروب جمعه و همچنین حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، مرحوم پیشوایی رو که کارشناس برنامه تاریخ اسلام بودن در رادیو معارف و چقدر شیرین و دلنشین پاسخ سوالات تاریخ اسلام رو بیان میکردن، خدایشون رو رحمت کنه. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید، برنامه های رادیو معارف رو همراهی بفرمایید در این عصر زیبای جمعه، یکی از روزهای آخر فصل بهار رو داریم سپری میکنیم در خدمت شما. امیدوارم که هر جا هستید، اگر در کنار خونه و خانواده هستید یا در محل کار، زندگیتون خوب و خوش و سلامت باشه. همچنان برنامه های رادیو معارف رو همراهی بفرمایید.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
ضعیفی که با قوی دلاوری کند یار دشمن است، در هلاک خیش سایه پرورده را چه طاقت آن که رود با مبارزان به قتال. سست بازو به جهل می فکند، پنجه با مرد آهنین چنگال.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول دفتر به نام ایزد دانا و دوم سلام به شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 45 رو از باب 8 گلستان سعدی با هم شنیدیم. سعدی توی این حکمت میگه انسان ضعیف و ناتوان جسمی نباید با شخص قوی بجنگه، مبارزه کنه، چرا که این اصلا دلاوری نیست، بلکه کمک به دشمنه. او با این کار خودش به دشمن خودش برای شکست و هلاکت خیش مدد رسونده. یار دشمن تعبیری است که سعدی به کار برده، دو اسم متضاد که به هم اضافه شده و ترکیب اضافی زیبایی رو به وجود آورده، یعنی مددکار دشمن، کمک رسان به خصم. منظور سعدی اینه که اگر ضعیفی با قوی با خصومت درگیر بشه، در جهت شکست خودش مددکار دشمن خودش شده. سایه پرورده صفت مفعولی مرکب به معنی رنج نادیده، ناز پرورده. سایه پرورده را چه طاقت آن که رود با مبارزان به قتال، یک قطع شعر دو بیتیه که در بیت نخست میگه ناز پرورده تحمل نداره که با مبارزان و جنگجویان به قتال و جهاد بره. در بیت دوم گرچه یک جمله خبری هست، ولی سعدی در مقام انشاء و نصیحته. مرادش اینه که آدم سست بازو و ضعیف جسمانی نباید با مرد آهنین پنجه ستیز و مبارزه کنه، که اگر چنین کنه کار جاهلانه و احمقانه کرده. درس اخلاقی که از این حکمت کوتاه میتونیم برداشت کنیم، پرهیز از جدال ضعیف با قوی هست. ضعیف و قوی بر دو قسمت، یکی ضعیف و قوی جسمانی که تو این حکمت سعدی مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر ضعیف و قوی جسمانی که در مورد اون سخن گفته شد، یک ضعیف و قوی ایمانی و اعتقادی هم داریم. ویژگی های انسان قوی ایمانی این چند چیزه: یک، چیرگی بر هوای نفس. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود لا قویه اقوام من قوی علی نفسهی فمن لکها، هیچ کس قوی تر از اون شخص قوی نیست که بتونه نفس خودش رو کنترل کنه و بر اون چیره بشه. دو، کنترل خشم. انسانی که در حال عصبانیت بتونه خشم خودش رو کنترل کنه قوی ترین انسان از نظر ایمان. چنانچه امیر مؤمنان فرمود قوی ترین مردم کسی است که بتونه به وسیله حلم و بردباری خشم خودش رو مهار کنه. سه، انجام واجبات و ترک معصیت. در روایات اومده که اطاعت فرمان خدا و دوری از معصیت نشانه قدرت و شجاعت. چهار، توکل بر خدا. در گفتار معصومین اومده قوی ترین مردم از جهت ایمان کسیه که توکل او بر خدای خودش بیشتر باشه. یقین هم نشانه دیگری هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود صاحب یقین شو تا قوی گردی. عقل و اندیشه برتر هم نشانه ششم هست. انسان قوی انسانی است که از عقل و اندیشه برتر برخوردار. اما ویژگی انسان ضعیف چیه؟ اولا کارها و عملکردهاش از عقل و فهم کمتری برخورداره. ثانیاً از جهت قدرت تصمیم گیری ضعیفه. ثالثاً در روایات گفته شده که ضعیفترین مردم کسیه که تحمل ثروت رو نداره، ظرفیت داشتن مال و ثروت رو نداره. اگر ثروتمند هم بشه طبع و منش فقرا رو داره، نمیدونه در کجا مصرف کنه. و چهارم، تو روایات اومده که انسان ضعیف کسیه که از علم و معرفت، بصیرت، بینایی در راه تشخیص حق اصلا برخوردار نیست. و بالاخره پنجم، نشانه انسان ضعیف از نظر ایمانی کسیه که هوای نفس بر عقل و اراده چنین کسی غالب شده باشه و او تحت سلطه نفس و هوای نفس خودش باشه. همواره پایدار باشی. خدا نگهدار.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، همراهان رادیو معارف. عصر روز جمعه است و یکی از روزهای بسیار زیبای دهه کرامت رو داریم سپری میکنیم. دهه‌ای که سراسر ایران اسلامی سرشار از شور و شوق هست و هر کسی، هر ایرانی عاشق اهل بیتی در هر گوشه‌ای از کشور عزیزمون، حتی غیر مسلمون ها هم در کشورهای خودشون، اونهایی که زمزمه نام حضرت رو شنیدن و حلاوت نام اون حضرت بر جانشون نشسته، این ایام رو به یاد حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هستند گرامی می‌دارند و خودشون رو سعی می‌کنند به اون حضرت نزدیک‌تر کنند. خوشا به حال اونهایی که این ایام رو قدر دونستن، فرصت کردند، برنامه ریزی کردند و الان در کنار حرم مطهر و منور حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دارند اظهار ارادت میکنند، سر بر آستان اون حضرت گذاشتند، زیارتنامه میخونند. اگر صدای ما رو میشنوند یا اگر بهشون دسترسی دارید، از طرف همه ما خادمان شما در رسانه ملی در رادیو معارف و از طرف همه شنوندگان اون بهشون التماس دعا بگید تا انشالله جای ما رو اونجا خالی کنند، به قول قدیمی ها اونجا ما رو هم صدا کنند که آقا انشالله به طلبه و خودمون مشرف بشیم به پابوس آقامون امام رضا علیه السلام، که قطعا این اظهار ارادت ها هم نسبت به اون حضرت بی پاسخ نمیمونه. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو. کلام امام در این لحظه آماده پخش هست، با هم میشنویم.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
باید در همه منابر به این جوانهایی که گول خوردن از این منافقین و امثال اونها نصیحت بشد، دعوت به حق بشد، باید اونها را فهمون بشون که اینهایی که شما را دعوت میکنند که به ضد جمهوری اسلامی قیام کنید، اینا با اسلام بدند، با اسم اسلام میخوان اسلام را از بین ببرند. اینها یک روز با مقاصد اسلامی همراه نبودند. اینها نهج البلاغه و قرآن را اسباب دست قرار دادند برای اینکه نهج البلاغه و قرآن را از بین ببرند. و این جوانهای بی اطلاع، این دخترهای بی اطلاع، این پسرهای بی اطلاع دستخوش این تبلیغات سوء اینها شدند و در مقابل ملت ایستادند و در مقابل ملت میخوان کاری انجام بدن. حالا باید بفهمند اینا که نمیتونن کاری انجام بدن. اگر چنانچه بیاین در خیابانها و بخوان شلوغ بکنن، همون خود مردم اونها را تربیت میکنن. قوای نظامی انتظامی قدرتمندند و جلو اینها را میگیرند. شما بچه ها و جوان ها چرا خون خودتون را به هدر میدید؟ شما برگردید به اسلام، رها کنید این اشخاصی که شما را اغوا میکنند و بیایید توبه کنید قبل از این که در صحنه گرفتار بشید، که اون وقت مشکل است. آیان در مجالس اینها را دعوت کنند. ما نیل نداریم که جوانهایی که باید برای کشور خودشون خدمت کنند در خدمت آمریکا باشند به وسیله این اشخاصی که به اسم اسلام میخوان اسلام را از بین ببرند.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وامی شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا
تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق